بیشتر از 150 باید باشه که پسران و دختران هر دو استقبال میکنند از این زبان و ادبیاتش. من چون این مرکز تحقیقات رو بنا کردم، هدف من این بود که فقط و فقط در کلاس فارسی رو نخوانیم. اینقدر هند منابع فارسی و نسخه خطی داره که باید یک مرکز تحقیقات جدا و ویژه برای تحقیقات روی نسخه خطی باشه و ایران شناسی و نسخه خطی ویژگی این مرکز تحقیقات فارسی که در دانشگاه اسلامی علی گر وجود داره. خیلی این نسخه معتبر و معروف رو که هنوز مثلا چیز نشده بودن، چاپ نشده بودن، به چاپ نرسیده بودن، ما معرفی کردیم و پس از تدوین و تصحیح وغیره به چاپ رسانیدیم. البته همونطور که در سراسر جهان ادبیات رو حالا بچه ها باید بیشتر متوجه بشند. تأسف میخورم که ادبیات یک چیزی هست که واقعا آدمی رو انسان میسازه به قول معروف. پس اگه ادبیات رو، اون هم ادبیات فارسی که شاعران مثل سعدی و مولانا و حافظ داره، پس حیفه که اگر نسل جوان توجه نکنه به این ذخیره، به این خزانه فکر و عقیده و عرفان و تصوف و تاریخ و فلسفه که در زبان فارسی وجود دارد. پس هدف من اینه که رشد و گسترش فارسی در هند، البته اون دور که حالا ممکن نبوده که مثلا اون وقت که فارسی زبان رسمی کشور بود و یه رونق دیگری اون وقت یافت و یه رونق دیگری داشت، البته امروز هم که پس از استقلال هند هم خیلی از چون میدونی چرا بسیاری از این السنهای محلی هند کلمات و واژه‌ها و اصطلاحات فارسی رو دربر میدارن هنوز هم، یعنی اصلا بدله این اصطلاحات و واژه‌ها و کلمات که فارسیه اصلا در زبان محلی وجود ندارد، پس مجبورند که از با همون اصطلاحات و همون واژه‌ها استفاده میکنه از اون واژه‌ها. پس برای شناختن فرهنگ هند، برای آشنا شدن با تاریخ هند، برای آشنا شدن با زبانهای محلی هند باید فارسی رو بخونیم و فارسی رو اونجا رشد بدیم.
شما خودتون نفرمودین که چی شد که علاقه من شدین زبان فارسی؟
یه چیز شخصی بود، پس صرف نظر کردم. البته حالا که شما اصرار دارید من عرض می کنم خدمت شما، اسم کامل من اعظم دخت صفویه و این اسم فامیل من که صفویه، ما ریشه ما از اون خانواده صفویه ایرانی بوده که حالا رفتن به هند و دیگه هندی شدیم البته، اما ریشه صفوی ها در ما وجود داره و خیلی علاقه مند هستیم همه ما، یعنی پدر بزرگ من، پدر مرحوم من، همه، که این فرهنگ و این زبان و ادبیات رو حفظ کنیم، پاسداری کنیم اینو. پس پدرم خودش خدا بیامرزه عاشق زبان فارسی و فرهنگ فارسی بود و همیشه مقاله می نوشت، کتاب می نوشت. اون وقت اینجا مجله یغما که یکی از مجله های بسیار معروف و بسیار ارزشمند ایران بود راجع به ادبیات فارسی، محمد صادق صفوی یه اسمی بود که همه می شناختند اون وقت. خیلی از مقاله هایشون در وقت مجله یغما چاپ شده و اولین مقاله که من خودم به زبان فارسی نوشتم اون وقت دانشجو بودم در مجله یغما چاپ شد، راجب سادی بود. هنوزم یاد دارم عنوانش بود سادی شاعر انسان دوست و خوشحالم که آقای حبیب یغمایی یک چیزی نوشتن، این دو جمله در مورد این بنده ناچیز نوشتن که خیلی مثلا سپاسگزاریم از این دختر فلان فلان فلان، خیلی از من چیز کرده. پس این علاقه مندی به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی در خانواده من وجود دارد، پس طبیعی بود که من علاقه مند بشم برای یه چیز درس فارسی و برای تحصیل، یعنی مثلا برای فوق لیسانس و دکتری من که زبان ادبیات فارسی رو اختیار کنم. میکنی؟
همسرتون هم زبان فارسی میدونه؟
همسر من حالا جو حالا من اینقدر در خونه خودم فارسی حرف میزنم، به دوستان تلفنی فارسی صحبت میکنم، کتابای فارسی گردگرد ایشونه. بس حالا ایشون چیز هستن، پروفسور مهندسی هستن، مهندسی مکانیکی و کامپیوتری. البته حالا خیلی علاقه پیدا کردن، ایران هم تشریف آوردن، چون رضوی هستن. ما ساداتیم، من موسویم و شوهرم مهدی عباس رضوی، ایشون رضوی هستن و تشریف آوردن اینجا مشهد رفتند و حالا خیلی علاقه پیدا کردن به ایران و دوستان ایرانی و زبان و ادبیات فارسی و شعر فارسی. شعر میخونن به زبان فارسی. البته
چقدر خوب است، تقریبا هم خط ما رو قشنگ میخونن، هم در واقع فارسی تا حدودی صحبت میکنن. از اطرافیان خودتون آیا توی نسل جدید هم باز هم علاقه مند به زبان فارسی داشتین؟
چرا بچه ها هستن، یعنی نسل جوان هم، بعضی از اونا، نه همهشون، البته بعضی از اونا که واقعی صلاحیت دارند و هوشمند هستن، خیلی به زبان فارسی علاقه دارن و یعنی مثلا میخوان تحقیق بطور ویژه راجب نسخ خطی. چون در دانشگاه اسلامی علیگرد ما یک کتاب خونه بسیار مفصل داریم به اسم کتاب خونه آزاد و اسم مولانا ابوالکلام آزاد، که شما اینجا یه خیابون هم داری به اسم مولانا ابوالکلام آزاد. اونجا نسخ خطی فارسی تعدادشون خیلی زیاده و هنوز به چاپ نرسیده، یعنی بیشترشون به چاپ نرسیده. پس هدف ما اینه که نسخ خطی اگه باشه، یعنی بعضی از اونا را انتخاب بکنیم ما در این مرکز تحقیقات فارسی و این پژوهشگران جوان که اونجا هستند، کارمند هستند و استاد هستند، روی اون نسخ خطی کار میکنم، تصحیح و تدوین با حاشیه و تعلیقات مفصل و مبسوط، اون نسخ خطی رو کار میکنند روی اون و ما بودجه داریم برای چاپ این نسخ از طرف دانشگاه، از طرف خود دولت. دولت هند هم خانم متوجه باشی، دولت هند هم خیلی استقبال میکنه از این طور کارهایی که روی فارسی انجام داده بشه، اونجا کمک میکنه، بودجه میده برای چاپ مقاله، برای چاپ کتاب، برای برگزاری سمینار و همایش. من هست سالیانه یک همایش بسیار مفصل روی یکی از این موضوعات ادبی فارسی برگزار میکنم که خدا را شکر چندین مرتبه خود جناب آقای دود حداد عادل تشریف بودند اونجا و افتتاحیه از دست مبارک ایشون بود. پس این فعالیت ها خیلی زیاده در دپارتمان فارسی، در مرکز تحقیقات فارسی، در هند فعالیت ها زیاده. نسل جوان هم خیلی سرگرم کار هست روی این موضوعات تحقیقی به قول معروف. به نظر من آتیه فارسی خوبه در هند، چون فارسی در هند ریشه پیدا کرده، خانم بیشتر از 900 سال 800 سال اونجا بود، ریشه گیر شده. حالا فرهنگ ایرانی حالا یک پارچگیه، فرهنگ ایرانی و فرهنگ هندی یک فرهنگ مشترک رو به وجود آورد که ما اونو کامپوزیت کلچر، یک فرهنگ مشترک میگوییم. پس این فرهنگ مشترک یک بخش لایت جزای فرهنگ خود هنده. پس ما اصلا نمیتونیم فارسی رو فراموش کنیم، اینطوریه.
فارسی‌گویان و گفتگو با خانم آذرمیدخت صفوی، بنیانگذار و رئیس مرکز زبان فارسی هندوستان.
الان علاقه‌مندان به زبان فارسی و زبانهای دیگه به چه صورت هسته؟ چون میدونم کشورهای دیگه هم برای گسترش زبانشون در هند خیلی مؤسسه زدن، تو دانشگاه ها کرسی هایی رو فعال کردن. دانشجویان اونها به چه صورت هستن و دانشجویان زبان فارسی تعدادشون چقدر هستش؟ آیا لازمه که باز هم اقدامات بیشتری بشه که در واقع مردم هند به جای اینکه جذب زبانهای دیگه بشن، بیان به زبان فارسی در واقع علاقمند بشن و در رشته های تحصیلی زبان فارسی درس بخونن؟
بله، خانم یک نکته بسیار مهمه که شما فرمودید. البته اول باید بگم خدمت شما خانم و باید در ایران هم متوجه باشن و در هند هم متوجه باشن. کاری که دولت ایران و مؤسسات علمی تحقیقی ایران برای رشد و گسترش فارسی میکنند هیچ کشور دیگه نمی کند. شما باور داشته باشید وقتی که من میگم ماشاءالله زبان های دیگه هستن که پول زیاد دارن، مثلا خود زبان عربی، یعنی ما یک بخش جداگانه برای عربی، زبان ادبیات عربی ما داریم در دانشگاه اسلامی علیگر و همونطور برای زبان ادبیات فارسی. اما طوری که خود رایزنی ایران در هند، خود بنیاد سادی، فرنگستان، جاهای از جاهای مختلف این خط کمک به بچه ها میکنه، این خط کتاب ها همینطور مجانی میدن به این بچه ها، دورهای بازآموزی مرتبان برگزار میشود. من در گروه های مختلف این فعالیت ندیدم. این کمک ها از طرف خود دولت، از طرف مؤسسات علمی و تحقیقی ندیدم هیچ جا. و این راست میگم خدمت شما خانم که واقعا همه معترف خدمات دولت ایران و مؤسسات علمی شما هستند اونجا. همه اینو میدونند اونجا که مثلا در بخش های دیگه اون رونق از طرف مثلا دوستان ایرانی که در هند تشریف دارن، مثلا خود سفیر محترم، خود رایزن محترم آقای در حد داد، همین طور استادان دیگه و دانشگاه های شما، مؤسسات علمی شما، همه و همه همیشه مثلا کمر بسته برای فروغ و رشد و گسترش فارسی در هند هستن و هر طوری که باشه به قول معروف دامی درمی قدمی سخنی هر طوری که باشد آماده هستن کمک کنند به دانشجویان، کمک کنند به پژوهشگران، کمک کنند به استادان. پس اینه. البته اگه مثلا یه قدم جلوتر اگه ما میخواهیم برویم، من خواهش میکنم از مقامات علمی تحقیقی و دولتی ایران که اگه مثلا یه بودجه برای یک کرسی، یه دوتا کرسی در دپارتمان های مختلف فارسی اگه داده بشه، اون به نظر من خیلی مثلا فایده بخش خواهد شد. و همینطور اگه یک بودجه برای دادن چیز برای کمک مالی دانشجویان، چون بعضی بچه ها که میان واقعا از خونه ها هستن که خیلی چیز ندارن، بله وضعیت مالی
در واقع حمایت مالی یا بورس،
حمایت مالی بورسی، بورس باشه، اگه بورس باشه، اگه بورس برای همه شون نباشه، البته برای دو کلاس من قائلم که باید کمک مالی باشه و بورس داده بشه، اول دیپلوم تا همتشون یک کمی بالا بره و بیان طرف فارسی و نران طرف رشته های دیگه دیپلوم، از دیپلوم شروع بکنی و بعدن برای تحقیق و دکتری و پژوهش. این تو تا اگه بورسیه از طرف دولت ایران، از طرف مؤسسات علمی شما، اگه به دپارتمان های مختلف در دانشگاه های مختلف اگه داده بشه، به نظرم این خیلی برای این دانشجویان گرامی تشویق میگونه این چیز با اونا که بیان و فارسی رو یاد بگیرند یا تحقیق بکنند روی این موضوعات ادبی علمی فارسی.
در واقع پیشنهاد مشخص شما این هستش که مثلا از طرف ایران، حالا بنیاد سدی و مؤسسایی که هستن، بله، افرادی که دیپلم گرفتن و میخوان لیسانس بگیرن رو حمایت مالی بکنن، بله، بله، تا اینا علاقمند بشن، بعد که دیگه لیسانسشون رو گرفتن دیگه خودشون انقدر دیگه عاشق زبان فارسی میشن که
بیان دیگه
ادامه میدن در واقع زبان فارسی.
اگه برای لیسانس نمیان چطور میان برای فوق لیسانس؟ پس باید از لیسانس شروع بکنیم، از لیسانس شروع بکنیم تا میرسیم به تحقیق. البته یه مسئله بسیار مهم داریم و خیلی، یعنی نمیدونم چندین مرتبه عرض کردم پیش پاسداران محترم زبان ادبی فارسی در ایران و همینطور در هند، ما خیلی مشکل داریم خانم، یک مسئله بسیار مهم داریم اونجا، یعنی چاپ تازه شما به دست ما اصلا نمیرسه. ما میدونی اونجا ما چی کاری میکنیم، از این طرف، از این کتاب، از اون کتاب، از اون کتاب چیز رو، مثلا چند تا صفحه از شاهنامه فردوسی، چند تا صفحه از گلستان سعدی، چند تا از حافظ، چند تا از مشفق کاظمی، چند تا از ادبیات اسلامی وغیره رو جمع میکنیم و خودمون یک انتخاب رو آماده میکنیم. اونجا
قسمت اول گفتگوی پارسی‌گویان با آذرمیدخت صفوی رو شنیدید. در برنامه‌های آینده بخش‌های دیگری از این گفتگو تقدیم حضورتان خواهد شد.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خوشا ترنم، به سایه سارت جانی را. سلام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا درام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از هفتان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
هر پنجشنبه مهاجران و شاعران و نویسندگان بیشماری در خانه ادبیات افغانستان در ایران گرد هم می آیند تا از شیرین ترین زبان جهان بگویند و بشنوند. گفتگویی بشنویم با یکی از شرکت کنندگان در این جمع فارسی دوست و فارسی گو و البته فارسی نویس و فارسی سرا.
تینا محمد حسینی هستم و تقریبا مدت زمان زیادی هست که داستان کوتاه کار میکنم و خب تلاشم این بود که رشته دانشگاهی من مرتبط با همین موضوع باشه و ادبیات داستانی رو انتخاب کردم در دانشگاه خوارزمی.
تا چه مقطعی؟
کارشناسی اونجا خوندم و ارشد رو دانشگاه سوره ادبیات پایداری دارم ادامه میدم. خب من موقعی که با خوان ادبیات آشنا شدم مال زمانی بود که جشنواره سوم قند پارسی داشت برگزار میشد. اون زمان من تقریبا دو سه سال بود که داشتم جدی کار میکردم یه داستان و به پیشنهاد یکی از دوستان گفتن که این جشنواره هست که مرتبط است با افغانستانی ها و من خب جایی که زندگی میکردیم زیاد دوست افغانستانی نداشتم، من بیشتر دوستانم ایرانی بودن و خب با این فضا آشنایی هم نداشتم خیلی.
خودتون زاده ایران هستین؟
بله.
بعد پدر مادر چطور مثلا از چه تاریخی به این سمت کوچ و مهاجرت داشتن؟
از سال 60 فکر میکنم اگر دقیقشو حالا تو ذهنم نیست ولی از همون ساله 59 هست.
بنابراین میشه گفت که دوره مدارس و اینا رو همه رو در مدارس مختلف تهران بودی؟
بله. و خب ایشون یکی از دوستانم بود که پیشنهاد کرد این جشنواره شرکت کنم و من شرکت کردم و فکر می‌کنم مقام دوم یا سوم رو تونستم کسب بکنم توی داستان و این باب آشنایی شد که من بتونم خانه ادبیات رفت آمد بکنم و هنوز که هنوز هستم اینجا دیگه تا عمری باشه.
خانم محمد حسینی، از اونجایی که خودتون از جامعه زنان بیشتر باخبر هستید، چه صحبتی دارید در زمینه فعالیت مکتوب نویسندگان زن، به ویژه کسانی که گرایش ادبیات ایران و افغانستان رو دارن؟
عجیب‌ترین خاطره که برای من پیش اومد تو دوران تحصیلم بود. غیر از اون، حالا اگر کسی به من گفت شما افغانستانی هستی چرا فارسی حرف میزنید، شاید من خیلی برام جای تعجب نداشت، ولی یکی از اساتید من در دوره کارشناسی برگشت گفتش که شما افغانستانی هستید؟ گفتم بله. و گفتن که مگه فارسی حرف میزنید؟ من گفتم خب بله، زبان ما فارسیه. و بعد من کتابم رو بهشون هدیه دادم، گفتن مگه مثلا شما نویسنده دارید؟ گفتم که حالا این تقدیم شما باشه، مطالعه بکنید و نظرتون رو اعلام بکنید. خواستم اینجا حالا این خاطره رو بگم که ورود کنیم به این موضوع که آشنایی دوستان ایرانی نسبت به ادبیات افغانستان خیلی محجوره و خیلی ناشناست. حالا شاید آدم‌های عادی اگر بگن خب ما آشنایی نداریم، برای من قابل قبول باشه، ولی برای دوستان ادب دوست و ادبیاتی که دارن جدی دنبال میکنن این هیته رو، خیلی برای من غم انگیزه که ادبیات افغانستان فقط با خالد حسینی شناخته بشه یا مثلا یکی دوتا دوستان خیلی اندک. حالا باز لطفی که آقای حسین محمدی توی ایران کردن با جایزه هایی که در واقع گرفتن و خب لیاقتش رو داشتن، باز ادبیات مهاجرت رو خیلی به دوستان ایرانی شناسوندن که این دوستانی که الان دارن توی ایران زندگی میکنن، افغانستانی هایی که توی ایران هن، چه مشهد چه تهران، یک فضایی دارن و دارن فعالیت میکنن و یک جریان جدیدی رو دارن ایجاد میکنن به عنوان جریان ادبیات مهاجرت. و خب توی بحث ادبیات مهاجرت زنهای نویسنده خیلی تلاش کردن که بیشتر بنویسن. زنهای نویسنده‌ای که توی همه این مدت خاموش بودن، یک راوی که خاموش بوده و فقط داشته میدیده، فقط نظاره‌گر بوده، این الان دست به قلم برده توی محیط مهاجرت و تونسته روایت بکنه از زندگی خودش، زندگی زیستهی که داشته، تجربه هایی که داشته، قصه هایی که از مادر بزرگ پدر بزرگ خودش میشنیده، افسانه هایی که اصلا ممکنه دور باشه و اینجا اومده با یه فضای جدیدتری، اینها رو نشستن روایت کردن و داستان ها نوشتن، چه تک داستان چه کسایی که حالا همت کردن مجموعه داستانشون در اومد یا رمان نوشتن. پیشنهاد میکنم دوستانی که علاقه‌مند هستن اینها رو مطالعه بکنن. حالا من کاری الان اصلا به مرزهای سیاسی ندارم، ولی ادبیات ایران و افغانستان جدا نشدنیه. اصلا ادبیات فارسی چیزی نیست که من بگم ما الان مولانا رو تو ترکیه میبینیم بعد بگیم نه این مال ماست، اونا بگن مال ماست. نه، مولانا متعلق حالا به همه جهان هست، ولی خب بیشتر فارسی زبانان میتونن این دارم داشته باشن. میگم حالا این جریان مهاجرت که برای ماها اتفاق افتاده، زنها بیشتر فعال بودن توی عرصه نوشتن.
برای حسن ختام گفتگو با سرکار خانم محمد حسینی، بخشی از اثر خودشون رو، اثر منصور خودشون رو بشنویم با صدای خودشون و از همینجا از محضر شما و ایشون خداحافظی کنیم. خانم محمد حسینی، ضمن تشکر میشنویم بخشی از نوشته های شما.
عنوانش هست وفا. چای بیاور مادر وفا، تکه بدهید به پشتی کمرتان درد نگیرد. حالا که میگویی باید ناراحت باشیم، شیون کنیم و صورت و مو برای خودمان نگذاریم. بی پولی بی غیرتی نمی آورد. پیشتان معلوم است، خاطرمان نیست دیگر چه صدایش کنیم. همش گفته این دخترک. دیگر چیزی برای ما نمانده. همان یک دانه بزغاله را هم ماه قبل دادیم برای نذر و دعای خیر. چه می دانستیم به اینجا ختم می شود؟ به فکرمان که می‌بندیمش به درخت تا بترسد و لقمه نان جویی بخورد که مادر وفا از زیارت آقا آورده، بلکه شفا بگیرد. شما آن موقع رفته بودید چهار قلعه خط، یادم هست، من که پای آمدن نداشتم. می‌بینید که قد نکشیده دخترک تا همین حالا. چایتان سرد شد، توت‌ها را هم از زیارت آورده، تبرک شده است. مادر وفا میگوید ترسیده و قدش سوخته. بستیم به درخت که جیغ کشید. آمدیم از خودتان دعا گرفتیم. حالا هم مردار و حلال نمیفهمد. جان ندارد کلام مجید را بگیرد بغلش. آخر گناهش ما را میگیرد. به صحبت گرم آمدم. بفرما یک لیوان چای دیگر.
فارسی گویان
شرق و خاصه ملت تاجیک هلو هنوز نمیتواند بدون شعر زندگی کند. شعر برایش قوتی جان است.
این شده غر در جان
فردوس اعظم از استعدادهای جوان ادبیات معاصر تاجیک و سراینده اشعاری به زبان فارسی است. او توانسته شیوهی جدید از ادغام شعر نو و سنتی را در قالبی معنوی و عرفانی پدیدار کند. ابرهای آبی عنوان اولین دفتر شعر این شاعر است که با دو خط فارسی و سیرلیک منتشر شده. او در این دفتر اشعاری در قالب سنتی و سپید و زلال به مخاطب عرضه کرده. زلال قالبی جدید است که اخیراً در ادب فارسی ظهور کرده.
تو سنگین دل، تو به احساس، تو از غم چه می‌دانی؟ مصیبت دیده من هستم، تو از ماتم چه می‌دانی؟ من که سخت دل تنگم و با اصرار میخندم، توی که سخت بیرحمی نگاه نم چه میدانی؟ شدم زندانه دردت و از شلاق تنهایی که هر دم میخورد بر پیکرم محکم چه میدانی؟ جهان آوار شد در من از اینکه بی تو حسرت میکشم هر دم چه میدانی؟ با گلدان چشم میدوزم، با گلدانی که خشکیده است، تو از حال پریشانی که من دارم چه میدانی؟ فقط دل داده می داند که سوز عشق یعنی چی. تو از دیوانگی های دل اعظم چی می دانی؟ تو سنگین دل، تو به احساس، تو از غم چی می دانی؟
قند پارسی فقط پیوند دهنده ما با ده‌ها میلیون انسان در جغرافیای کنونی جهان نیست. این شهد شکرین علاوه بر پیوند جغرافیایی، پیوند تاریخی هم برقرار می‌کند. در فارسی وقتی نوشته‌ای چند صد ساله را می‌خوانی، به آسانی مقصود نویسنده را در می‌یابی. گاهی اگر نام نویسنده را ندانی، شاید تصور کنی که آن را همسایه یک کنار دستی همین دیشب نوشته است. پارسیگویان جهان و ایران زمین، شاد باشید و در پناه خدای جهان آفرین.
پیغمبر هنر سخن راز پارسی،
دنیا بگو مباش بزرگی بگو برای